أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در اشکالات کلام محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی نظرشون این بود که منجزیت، یعنی ببخشید حجیت، یعنی منجزیت و معذریت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت و اصابت قطع به واقع و عذر در صورت عدم اصابه به واقع یه اثر برخواسته از حکم عقل نیست. ایشون ضمن این که وجوب متابعت قطع و منجزیت و مؤذریت را یک اثر محسوب کردند، نه دو اثر، فرمودند مسئله استحقاق عقاب یک حکم جعلی و عقلایی است، یعنی بناء عملی عقلا بر این است که کسی را که قطع به تکلیف دارد و با تکلیف مخالفت می کند مستحق ذم و سرزنش می دانند، چون عزی عبودیت و بندگی خارج شده و به مولا ظلم کرده و چون قبح ظلم از قضایای مشهور است که عقلا بر اون توافق کرده اند، پس استحقاق عقاب در صورت مخالفت با قطع یک امری است که عقلا بر اون توافق کرده اند، نه اینکه حکم عقل باشد. خب عرض کردیم این نظر مبتلا به اشکالاتی است. ما به برخی از اشکالات در جلسه گذشته اشاره کردیم، سه تا اشکال رو بیان کردیم، برخی از محقق خوبی و برخی هم از دیگران. یه اشکالی هم مرحوم شهید صدر به محقق اصفهانی دارند که این مبتنی بر یه نظریه و مسلک خاصی است که ایشون به عنوان مبدع اون شناخته شده، هرچند در کلمات پیشینیان هم یعنی اساتید ایشون این سابقه داره. من اصل مدعای ایشون رو توضیح میدهم، اونگاه اون مسلکی که ایشون بهش معتقده را بیان مختصری خواهم کرد و بعد اشکالی که ایشون به محقق اصفهانی داره. محصل سخن آقای صدر این است که ما نمیتوانیم استحقاق ابقاب را در موارد مخالفت با قطع ذیل کبرای قبح ظلم قرار بدیم، بلکه استحقاق عقاب اگر میخواهد به واسطه خروج از زی عبودیت و ظلم به مولا ثابت بشه، ابتدا باید ظلم بودن ثابت بشه و اگر ظلم بودن معصیت ثابت شد، اونگاه استحقاق عقاب خود به خود می آید. ما اساساً نیازی به قبح ظلم نداریم. دقت بکنید، ایشون صرفاً مثل برخی اشکالش به محقق اصفهانی این نیست که چرا قبح ظلم را از مشهورات قرار دادی، چرا گفتی قبح ظلم از اون اموری است که عقلا بر اون توافق کردند. باید میگفتی این یک حکم عقلی است. اساسا ایشون از این منظر وارد نشده، بلکه به طور کلی میخواد بگوید مسئله استحقاق عقاب ناشی از یه امر دیگری است، ناشی از ثبوت یک حقی برای خداوند است به عنوان حق و طاعه، و چون این حق ثابته ما نمیتوانیم مخالفت بکنیم، هیچ واسطه دیگری هم نمیخواد، ربطی هم به مسئله قبح ظلم نداره. این خلاصه مدعای شهید صدره. خب حالا ما باید ببینیم اساساً اون مسلکی که ایشون اون رو اختیار کرده به نام حق و طاعه این چیه و از اون نظریه در اینجا چه استفاده ای میکنه. ببینید، یه نظریه‌ای به نام شهید صدر شهرت پیدا کرده با عنوان نظریه حق و طاعه. من مقدمتاً باید یه توضیحی در این باره بدم، اگرچه ما این رو مفصلا در مباحث حکم شناسی، در مباحث به اصطلاح مربوط به حکم، این رو بیان کردیم و مستقلا هم در یک کتابی چاپ شده، نظریه حق و طاعه، یعنی نقد و بررسی نظریه حق و طاعه. من خیلی خلاصه حالا باید اون نظریه و مبادی و مبانی و مقدماتش رو اشاره بکنم تا بعد ببینیم که خب چجوری ایشون از این نظریه در این مقام استفاده کرده. ایشون معتقد است ما در عالم سه نوع مولویت داریم: مولویت ذاتیه، مولویت مجعوله و مولوی، یعنی مجعوله از طرف خداوند و مولویت مجعول از طرف انسان. مولویت ذاتیه یعنی این که کسی بر دیگری مولویت دارد ذاتن. خداوند تبارک و تعالی بر انسان مولویت ذاتیه دارد چون مالک انسان است و ملکیت خداوند هم ناشی از خالقیت خداونده، یعنی چون خداوند انسان را خلق کرده مالک او محسوب شده و چون مالک اوست مولای او هم محسوب می شود ذاتن. مالکیت مطلقه منشأ مولویت ذاتیه خداونده. این دیگه ربطی به مسئله وجوب شکر منعم و نمیدونم اینها نداره، اینکه خداوند مثلا نعمتهایی به انسان داده که انسان واجب است شکر اونها را به جا بیاره، نه، ارتباطی با اون مسئله ندارد. پس مولویت خداوند ذاتی است به این معنا که قابل جعل یا قابل سلب نیست. خداوند حتی این مالکیت را برای خود هم نمیتواند جعل کند، چون جعل این مالکیت به اصطلاح مالکیت به این معناست که قبلا نبوده و با جعل ایجاد شده. این مالکیت مطلقه منشأ یه مولویت مطلقه و ذاتی برای خداوند نسبت به این جهان و از جمله انسان. یه مولویتی هم داریم که مجعول از طرف خداوند، که خداوند تبارک و تعالی کسانی را مولای برخی دیگر قرار داده، مثل انبیا و برخی اولیا، که خداوند اونها را مولای انسانهای دیگر قرار داده است. البته این مولویت مجعول از طرف خداونده. مولویت قسم سوم یا قسم سوم مولویت این است که انسان خودش با اختیار و مثلا در مقابل یک چیزی دیگری را مولای خودش قرار بده. حالا این محدوده به حسب اون قراردادی است که میبنده. کسی که اجیر دیگری میشود فی الجمله یک مولویتی نسبت به خودش برای اون شخص ایجاد کرده. پس مولویت ذاتی خداوند یه امری است که ناشی از مالکیت مطلقه خداست و این مالکیت هم به اعتبار خالقیت او ثابت شده. این مسئله یعنی این مولویت ذاتیه برای خداوند یک حقی را ایجاد می کند به نام حق و طاعه. وقتی خدا مولویت ذاتیه دارد پس انسان باید خداوند را بندگی کند، باید طاعت مطلق نسبت به خداوند داشته باشه. اون مولویت ذاتیه ایجاب میکنه که انسان مطیع محض باشه، اطاعت محض داشته باشه. حق اطاعت بنده برای خدا ثابت می شود. حالا این حق و طاعه که می گویند یعنی اون حقی که برای خداوند نسبت به بنده ایجاد می شود که مطلقا تابع باشد و این اقتضا می کنه هر جایی که عبد احتمال وجود تکلیف هم بدهد باید اون رو اتیان بکنه. به عبارت دیگر مقتضای این نظریه احتیاط تامه. ایشون میگه این نظریه به طور کلی قبح عقاب بلا بیان را از بین میبره. اصلا چیزی به نام، ایشون میگه عقل ما چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان نداره. این قاعده را اصلا منکره، میگه عقل چنین حکمی نداره چون حق و طاعه اقتضا میکند حتی اگر وهم به تکلیف هم پیدا بشه باید تکلیف اتیان بشه. حالا دلیل نقلی میاد مثلا براءت را ثابت میکنه اون یه بحث دیگه است. ما فعلا در مقتضای حکم عقل داریم صحبت میکنیم. طبق این نظریه احتمال تکلیف کافیست برای احتیاط و لزوم عمل به اون محتمل. شک هم داشته باشید باید به اون تکلیف عمل کنید. این اون نقطه فارق بین این نظریه و نظر مشهور. مشهور میگن اگر انسان ظن غیر معتبر به تکلیف داشته باشه یا شک در تکلیف داشته باشه یا وهم به تکلیف داشته باشه، عقل ما حکم به براءت میکنه. براءت عقلی معناش اینه، میگه عقاب به لابیان قبیحه، به صرف احتمال تکلیف که تکلیف ثابت نمیشه. عقل میگه تا زمانی که بیان به شما نرسیده اون تکلیف لازم الاجرا نیست. بله، اگر انسان یقین به تکلیف پیدا کنه یا ظن معتبر به تکلیف پیدا کنه، باید به اون عمل بکنه. شهید صدر در مقابل مشهور معتقد مقتضای حق و طاعه که ناشی از مولویت ذاتی خداوند است این است که ما با کوچکترین احتمال در مورد تکلیف باید به اون تکلیف عمل کنیم. هر جا احتمال هم دادیم اون تکلیف لازم می شود. اینو عقل ما میگه. عقل میگه اگر جایی یقین به تکلیف پیدا کردی باید به این تکلیف عمل بکنید. اگر به تکلیف مقتوع عمل نکنید، یعنی این حق و طاعه رو نادیده گرفتید. خب حالا عقل میبیند اگر تکلیفی را اگر تکلیفی برای عبد یقینی شد و عبد به اون یقین پیدا کرد و برخلاف قطعش و یقینش مورد عمل واقع نشد، این عبد مستحق عقاب است. چرا؟ چون با حق و طاعه مخالفت کرده، با مولویت ذاتی خداوند مخالفت کرده، اون رو نادیده گرفته. اصلا ربطی به قبح ظلم و مسئله ظلم نداره. ظلم در جایی است که حقی ثابت بشه و اون حق نادیده گرفته بشه. تا زمانی که حق ثابت نشه نیازی به یعنی نادیده گرفتن اون حق ظلم محسوب نمیشه. خب به چه دلیل مخالفت با تکلیف یقینی ظلم به مولا محسوب میشه؟ به چه مناسبه؟ در صورتی میتوانیم این ظلم را ثابت کنیم که اول این حق برای خدا ثابت بشه و این حق تنها در فرض وجود حق و طاعه و مولویت ذاتی خداوند ثابت می شود. یعنی چون شارع مولاست ذاتن و حق و طاعه ثابته، اگر ما با اوامر و نواهی او مخالفت کنیم، یعنی حق او را تضییع کردیم. خب این حق اگر نادیده گرفته بشه ظلم محسوب میشه. پس نمیتونید ابتداءً مخالفت با تکلیف مقطوع را از سقریات قبح ظلم قرار بدید. شما میخواید با قبح ظلم مولویت را اثبات کنید؟ این که نمیشه. چرا؟ اگر کسی با خدا با تکلیفی که گمان میکنه یقینیه و از طرف خدا واصل شده مخالفت کند، ظالم محسوب میشه. چرا؟ بله ظلم قبیحه، ولی چرا اگر من یقین کردم نماز جمعه واجبه ولی اونو ترک کردم من ظالمم؟ این باید یه حقی ابتداءً برای خداوند ثابت بشه تا من به عنوان کسی که به این حق تعدی کرده ظالم محسوب بشم، و اونگاه حکم به قبح ظلم بشه. ما این رو باید اول ثابت بکنیم. نمیتونیم که با خود قاعده قبح ظلم مولویت رو ثابت کنیم، چون اگر مولویت رو ثابت کنیم دور لازم میاد. یعنی هم میخوایم با قبح ظلم مولویت رو ثابت کنیم، هم میخوایم بگیم چون مولویت دارد، هم میخوایم بگیم این مخالفت ظلم محسوب میشود و خروج از زیه عبودیت. پس به طور کلی با توجه به این مشکل، یعنی مشکل دور در فرض ارجاع به قبح ظلم، ما چه کار داریم؟ سراغ قبح ظلم بریم بعد بخوایم این را از مصادیق قبح ظلم بدانیم و اون وقت بگیم این از مشهورات و از اموری است که عقلا بر اون توافق دارن؟ نه، ما از راه حق و طاعه و مولویت ذاتیه خداوند این مطلب را میتوانیم ثابت کنیم که اگر کسی این حق را نادیده بگیرد مستحق عقاب است. این خیلی خلاصه نظر مرحوم شهید صدر که با پذیرش این نظریه، یعنی نظریه حق و طاعه که ایشون در جاهای مختلف از اون استفاده کرده، احتمال تکلیف هم منجز است، چه برسد به قطع. وقتی این نظریه اقتضا میکنه حتی با وجود احتمال ما باید احتیاط بکنیم، خب بسیار واضح و روشن است که اگر یقین به تکلیف داشته باشیم این برای ما منجزه. پس خلاصه اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی این شد که ما نیازی نداریم ما نحن فیه را از مصادیق و سقریات قضیه از ظلم و قبیحون قرار بدهیم، تا اون اشکالاتی که متوجه شما هست وارد بشه. اگر اینجوری مطلب را بیان بکنیم اون اشکالات متوجه می شود، بلکه ما از راه نظریه حق و طاعه و مولویه که مبتنی بر مولویت ذاتی خداوند است می توانیم مطلب رو تمام کنیم. دیگه نیازی به اون عرض به حضور شما پیچ و خمها هم نیست. حالا اینکه دایره مولویت خداوند تبارک و تعالی تا چه حدی است، تا کجا گسترش داره، اینم یه بحثی داره. عرض کردم این نظریه ابعاد مختلفی داره که باید این ابعاد، حالا ما الان مقام در این مقام تبیین کامل این نظریه و اشکالات و بررسی اون نیستیم، فقط به مناسبت یه اشاره‌ای به این نظریه داشتیم و استفاده‌ای که از اون در این مقام شده. خب اینم اشکال در حقیقت چهارم میشه به محقق اصفهانی. این رو در عرض به حضور شما تغییرات مختلفی که در این مورد هست بیان کردن، حالا آدرسش هم من می نویسم تا بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.